الحمد لله رب العالمين والصلاة على رسوله وآله الطاهرين اللهم صل على محمد. نیازی نیست اینجا هستان و من خودم میزنم دیگه. بحث ما در مورد تعاملات مالی در قالب مسابقات غیر قماری بود. تعاملات مالی در قالب مسابقات غیر قماری، عرض کردیم که مسابقات غیر قماری که میگیم امکان داره با جایزه باشه، امکان داره بی جایزه باشه. با جایزه باشه که قطعاً تعامل مالی حساب میشه، بدون جایزه هم باشه تعامل مالی حساب نمیشه. ولی چه بسا تعامل برخی از امتیازاتو عرض شود که کالاها، چیزهای کاراکترهایی در داخل بازی باشه که قابلیت مالی داشته باشه. در هر صورت گفتیم باید در دو جهت بحث کنیم. ابتدا اینکه اصل مسابقه بدون قمار جایزه یا نه در غیر موارد خاص، و بعد هم حکم وضعیش رو، حکم وضعی تعامل مالی رو بیاییم بحث کنیم. در مورد اصل مسابقه ادله‌ای رو ذکر کردیم که ازش تحریم رو استفاده می کردن. خصوصا رسیدیم به این روایت که لا سبق الا فی ثلاثه، و این رو به روش خودمون دلالتش رو کامل ندونستیم. گفتیم که این با سه شرط دلالت میکنه و اون سه تا شرط در ما نحن فی وجود نداره. این حرفای دیروز بود. دلیل سوم بر تحریم چنین مسابقه ای این است که گفتن مسابقه کلن چه با جایزه چه بدون جایزه قمار حساب میشه، به خاطر اینکه در مسابقه مغالبه هست و رقابت و غلبه کردن یک طرف بر طرف دیگر هست. شاهد بر این ادعا این است که در برخی روایات بازی کردن با شطرنج حتی بدون مراهنه و بدون برد و باخت را هم، یعنی بدون وجود جایزه را هم، قمار قرار داده. بله دیگه، قمار فعلا بحث موضوعیش به این معنا که اگه موضوع هم قمار باشه حکمش دیگه روشنه. آره دیگه، نه ببینید ما الان روی حکم تکلیفی داریم بحث میکنیم. منطقه حکم تکلیفی که اینا ادله آوردن خواستن بگن این آره از نوع قمار هست، موضوعا داخل در قمار، در نتیجه حکمن هم حکم قمار رو خواهد داشت. در نتیجه گفتن وقتی که موضوعا قمار شد، اطلاقات ادله تحریم قمار شامل مسابقه هم میشه. یعنی اونایی که گفتن ادله‌ای که گفته قمار حرام است، فرق نگذاشته بین قمار با مراهنه یا قمار بی مراهنه. بحثان بله، موضوع قمار مطلقا حکمش حرمته، چه با رهان چه بی رهان. جواب این رو دیگه ما قبلا دادیم و مفصل هم به نظرم میاد راجع به این بنده بحث کردم که نه بابا، مراهنه و وجود یک جایزه، اونم تازه از دو طرف، از طرفین داخل در مفهوم قماره. آره تازه یک قیدی هم اونجا زدیم، احسن گفتیم در امور معنوی رو باز قمار نمیگن واقعش. این نکته بود که ما اونجا آوردیم. یه چیزی هم همینجا بگم بذار اینو تکمیلش کنم. پس این از نگاه ما به هیچ عنوان مسابقه بدون جایزه یا بدون جایزه ای از سوی طرفین، اینجوری بگیم جامع تره، بدون جایزه از سوی طرفین مطلقا قمار واقع نمی‌شود. چرا؟ چون تعریف قمار شامل اون نمیشه. بحثی رو دیروز جناب آیه درخشان دوست مطرح فرمودند، گفتن شما قبلا راجع به مسابقه‌ای که جایزه آن توسط یکی از دو طرف تأمین شده گفتید قمار هست، دیروز میگید قمار نیست، این چجوری با هم جمع میشه؟ من میخوام آدرس مشخص‌تر بگم و فایل صوتی بنده رو نگاه بکنید، گوش کنید. نمیگم اونجا من کامل هم گفتم، نه، در روز 31/6 فایل اینو یادداشت کنید و بعد مراجعه کنید. فایل صوتیمون که در سایتم هست 31/6، بنده اونجا گفتم که مسابقه‌ای که با جایزه از سوی یک طرف باشه، یعنی یک طرف میاد میگه آقا مسابقه میدم، اگر بردید بهتون جایزه میدم، اگه بردم هیچی نمیخوام ازتون. این رو ما قبلا گفتیم لغتاً قمار نمیشه. چرا؟ چون گفتیم در لغت مراهنه به کار رفته، رهان به کار رفته، حالت بین الاثنینیه، باید این از دو طرف باشه. لغتاً نمیشه ولی یادمه، یعنی نگاه کردم مخصوصا در جلسه 31/6 همین امسال عرض کردم که همین عرفاً این قماره. در جواب اون حرفم باید الان بگم، یعنی شبهه آقای درخشان دوست رو بنده اینجوری مطرح میکنم، چرا شما میگید قمار نیست و حال اینکه عرفاً قماره؟ شما قبلا هم گفتید که عرفاً قماره. عرض میکنم این نکته مهمه، آنچه که گفته شده غیر دقیقه. عرفی که ملاک ما هست، عرف زمان صدور روایات ملاک ما هست، نه عرف امروز. و عرف زمان صدور روایات برامون مشخص نیست که واقعا به این میگفتن قمار. ما دستمان به عرف زمان صدور میرسد از این راه ها، از بعضی از راه ها میرسه. یکیش لغته. لغت را وقتی مراجعه کردیم دیدیم که مراهنه گفتند، رهان گفتند، بین الاثنینی گفتند. از این جهت گفتیم آقا لغتاً شامل نمیشه. عرفم که خلاف این باشه بر اون زمان ثابت نشد برامون. پس میخواییم نتیجه بگیریم، اگر امروز گفته شود عرفاً گفته شود که این قماره، این حتما توش تسامحی هست، یعنی لااقل احتمال تسامح داره. تسامحی قبلا هم گفتیم بله مجازن گاهی بازی کردن با ابزار قمار رو، یادتون باشه، اینا دیگه صریحا یادم خودم گفتم، گفتم امروز بازی کردن با ابزار قمار را بدون برد و باخت چی میگن؟ همه میگن قمار. شما اگر ابزار قمار مثل تخت نرد رو در نظر بگیرید که هنوز از قمار بودنش نیفتاده، حالا شطرنج رو میگن افتاده ولی تخت نرد نیفتاده، کسی که با تخت نرد دارن بازی میکنن همه میگن داره قمار میکنه. ولی گفتیم این نگاه نگاه تسامحیه، اگر چنانچه اینجا برد و باخت نباشه قمار نیست. اما آیا حکمش چیه؟ قبلا گفتیم حکمش حرمته، نه از باب قمار، آفرین، از باب این که ترویج فساد و قمار و اینجور چیزها هست. از این جهت عرفم از همین جهت در واقع کلن وقتی ابزار قمار شد، دست کسی هم ببینن میگن قماربازه، تا چه رسد به اینکه بازی هم باش بکنه، دستش هم ببینن، تو خونش هم ببینن، حتی بازی هم باش نکنه میگن فلانی قماربازه. چرا؟ چون ابزار قمار تو خونشه. بسه، عرض کردم. پس دارم جواب به حساب ریشه ای تری به فرمایش جناب آقای درخشان میدم. این هست که ما درست قبلا گفتیم عرفاً قمار هست، ولی الان داریم هم تصحیحش میکنیم و دقیق تر میگیم اون عرف حجیت نداره. چرا؟ چون برخ یک ثابت نشده و راه نداریم که ثابت کنیم زمان ائمه بوده، زمان صدور روایات بوده، و اون راهی که ما را به زمان صدور رهنمون میکند لغته، لغت هم که اینجور نگفته، لغت گفته مراهنه و رهان بین الاسینی کرده. بله دیگه،
این از اون مفاهیم عرفی صرف که تحت عنوان عنوان مستندات فقه ازش یاد می‌کنه، چون این یه عنوانی ولی یه عرفیه،
درسته. بله، موضوعات عرفی خودشون دو جورن، گاهی به حساب صرفه هستند و محضند، گاهی آره مستنبته حتی. بله بله، ولی در این حال مستنبت عرفیه.
بله آره، ولی مفاهیم خودشون میگن عناوین مستنبته، اول من بزنم تکلیف برای عرفه که بفهمید چی.
بله،
اما چون عرف به ادله شرعی دسترسی نداره تا بتونه تحلیلی مفهوم کنه، فقیه میگن باید از فقیه
شدیدی
مطلب رو،
فقیه
به جای عرف میشینه؟
نه اگر در عرف ما دستمون نرسید که در عناوین مستنبطه به جای برسیم، از عرف به جای نرسیدیم، دیگه فقیه نظرش اینجا حجیت نداره که.
نه از من میگه فقیه هم به ما این که از عرف،
خب پس بالاخره میرسیم به از عرف یا نه؟ ببینید نه، همین دیگه بگیم اگر نگاه فقیه، حرف فقیه ما را به نظر عرفی رسون، آره اون خب میشه عرف دیگه، پس دسترسی داریم به عرف. اگر ما که میگیم دسترسی نداریم، یعنی هیچ دسترسی نداریم. اگر واسه میخوام ها، اگر سخن فقیه شما را به مفهوم عرفی مطمئن کرد، این راه پیدا کردید، بگید آقا این فقیه را من متخصص در این هم میبینم، و الا چی؟ فایده نداره.
قنا حیات شدید نیست، متشدد نیست، مثلا نمیدونم پس عرفیه، اما این شارع ما نسبت به قنا اینقدر حکم کرده که همین آقای عرف که قبل از اینکه احکام شرعی رو بدونه میگفت قنا واضحه، ولی احکام شرعی که بهش میگیم خودش آخرش میگیم من فهمیدم قنا یعنی چی، بعد میگیم اینجا فعال که بعد هر موضوع میگن فقیه میاد به جای عرف، یعنی از زوابط عرفی نباید خارج بشه، به جای عرف میشینه چون دسترسیش به ادله بیشتره و فرض اینه که ادله ما اومدن نسبت به این موضوع عرفی احکام خاصی بار کردن که توی تشخیص مفهوم مهمه برای ما، نه اینکه توی مفهوم دخالت.
نه دو تا بحث رو با هم خلط نکنیم ها، یک موقعی است ما میگیم موضوع کاملا عرفیه، یک موقعی است که میگیم نه موضوع عرفی را هم ادله ما نسبت به اون توسعه یا تزریقی داده، اونجاست که فقیه میتونه حرف بزنه.
عناوین مستنبط من اینطور نیست.
بله نه لزومن نیست. عناوین مستنبطی که ما در مورد ببینید خود عرفم دو جور هست تو موضوعات عرفی هم باز دو جور. نه عرف خاصه نمیخوایم. تو موضوعات عرف همون عام هم دو جوره. یه سری هستن موضوعات صرفه‌ای هستن که اصلا دارای اجزا و شرایط خاص عرفی هم نیست. مثال بزنم، بی یک مسئله عرفیه، اما اجزا و شرایط داره تا اینکه بی بشود. از اون طرف عرض شود که
مثلا
آفرین آب رو بگو، خون رو بگو، امثال اینها هم عرفیه، منتها اینا هیچ اجزا و شرایطی ندارن خودشه. اینجا دو تا بحثه، یعنی یکی این که آقا موضوع عرفی را اونجایی که صرف از حجتش چیه و منبع حجیتش، منبع شناختش چیه، میگیم عرفه. تو موضوعات مرکبه که دارای اجزا و شرایطی هستن اونجا چی؟ بازم عرفه اینجا هر دوشون. اما سوال این است که اون اجزا و شرایط رو ما از کجا به دست بیاریم اگر چنانچه دستمون به عرف نرسید؟ دیگه هیچ راهی نداریم. اینجا دیگه نمیگیم فقیه برادر تو ادله در بیاره، اون ادله مال جایی است که روایات ناظر شدن از جهت اجزا و شرایط، یا توسعه دادن یا تزریق. به طور مثال میگم، همون جایی که قنا رو مثال زدید، فقیه میاد میگه صوته مثلا ها، عرض شود که مرجعون فیه مثلا مطرب هست، خب مطرب رو گفت قیدش رو زد، مرجعون فیه را مثلا قیدش رو زد، صوتم صوت رو که جنسش بود این دوتا قید رو بهش زد. این دوتا قید رو از کجا زد؟ آیا از لغت و از عرف در آورده زده یا نه رفته است و از ادله استفاده کرده زده؟ اگر از ادله استفاده کرده قابل قبوله، اما اگر چنانچه از عرف استفاده کرده، شمایی که مقلد اون هستی ها میتونی بگی نه من خودم میدونم که غنا این نیست، اگر از عرف باشه. و چون حالا اینجا مهمه، و چون ما نمیدانیم فقیه که این فتوا رو داده است بر چه ضابطه‌ای بوده، ولی فتوا داده، حق نداریم ازش تخطی کنیم، ولو موضوع موضوع عرفیه. چرا؟ چون احتمال میدیم بابا این قیدایی که زده، من که فقیه نیستم که، اون از ادله استفاده کرده باشه، مهم اینه که تو کتابش این قیدا رو زده، این قیدها رو زده، آیا برداشت عرفیشه یا اینکه برداشت رواییه؟ اینو افرادی که کل مجتهد هستند، کتاب ایشونو دیدن، سر درسش رفتن، میتونن بفهمن. اونا بله، اگر فهمیدن که نخیر آقا ایشون فقط برداشت عرفیشه. دقت کنید.
اشکال نداره برداشت عرفیه، ولی عرف اینجا خودش نمیتونه کاری کنه. چون عرف که دسترسی به ادله نداره
عرض گرفتیم دیگه، مثل اینکه عرض کردم اگر دسترسیتون اینجوری شد که فهمیدید که فقیه گفته است موضوع عرفیه و عرفاً این چنین است، مثل اینکه تو ادله گفته است غنا حرام است، غنا یک موضوع فقیه هستن اینجوری نوشته تو کتابش، غنا به عنوان یک موضوع عرفی حرام است و در عرف غنا این است، فقیه ادعا کرده در عرف این است، شما آگاه به عرفی فهمیدید اینجا اشتباه گفته، میتونید آیا به تمسک کنید؟
عناوین مستنبطه یه چیزی یه در بایی متفاوت نیست.
ببینید عناوین مستنبطه عرفی عرض کردم که خود این آخه دو دسته، این دستبندی رو همه قبول ندارن که ما بیاییم میگیم آقا عناوین موضوعات خودشون دو دستن، عرفی شرعی، بعد هر دوتای اینها هم هر کدوم دو دستن، مستنبط و غیر مستنبط، این تقسیم همه قبول ندارن. اینو برخی از آقایانی که مستحدث برداشتن مسائل رو نوشتن اینا رو آوردن، همه به این صورت تعبیر نمی کنن. اونها میگن آقا، بعضی میگن ما کلن عناوینمون یا موضوع چیزه موضوعات صرفه است یا نه موضوعات مستنبطه است، اینقدر همون اولش. موضوعات صرفه رو میگن اصلا جای بحث نیست و جای بحث نه فقهی و فقاهتی اینها نیست، مثل خون آب این حرفا، ولی موضوعات مستنبط رو باید بحث کنیم. موضوعات مستنبط رو موقع دو دسته میکنم، میگن موضوعات مستنبط بعضی هاشون شرعیه که باید بریم سراغ ادله، اصلا جای عرف نیست، بعضی ها نه مرکبه، یعنی شرع و عرفه. یعنی چی شرع و عرفه؟ یعنی عرف یه چیزی رو گفته شرع مقدس یا اونو توسعه داده یا تزریقش کرده، این ترکیبیه، یعنی هم باید به عرف آگاه باشی هم از اون ور شرع مقدس رو ببینی که کم و زیاد کرده یا نه. بعضی هم نه مستنبط و عرفی هستن فقط، یعنی سه دسته میشن صرفا مستنبط و عرفیه، مثل این که مثلا همین مثالی که زدیم، گفته عدده گفته غنا حرام است، اما غنا چیه؟ تو عرف میریم باید خود لغوی ها توش دعوا دارن غنا چیه؟ لغوی ها دعوا دارن، یکی میگه آقا مثلا صدای با ترجیه، یکی میگه نه صدای با ترجیه با اطرابه، لغوی ها نه فقط فقها اینجوری مثلا. بله این شد موضوع عرفیه اصلاً که بنده تو همون تقسیمات میگن باید یک مورد ترکیبی هم بهش اضافه کنن، چون شرع مقدس میتواند در موضوعات عرفی توسعتن و تزریقن دخالت بکنه. بله این رو کسی که خوب این بحث ها رو قشنگتر بحث کرده توی النور الساطع، اون خوب بحث، بله اسم چیزش یادم رفت الان، بله اصلا مغزن راجع بحث موضوعات خوب وارد شده ایشون. بله خب عرض می‌کردیم که بله این پس دلیل رو برگردیم به این، پس اون شبهه رو اجمالا جواب دادم که دیروز مطرح شد و عرض کردم که من قبلا، نه قبلا هم بنده با ضرس قاطع نمی‌گفتم، یعنی تو همچنان میگفتم این محل شبهه هست، این صورت ها، این صورتی که مسابقه ای که جایزش، بله درست میفرمید، مسابقه ای که جایزش رو یک طرف تعیین میکنه محل شبهه هست، ولی بنده عرض میکنم با این ادله ای که ذکر کردم نه، اینو ملحق میکنم به غیر قمار، غیر قمار، قمار نیست با همون ادله ای که عرض کردم. آفرین. حالا اینجا به قول شما اگرم چیز شد نهایتاً عبارت چیز مجمل میشه، مجمل شد میریم سراغ قدر متیقنش دیگه. منطقه چون در مسائل چیز حالا براعتی هستیم، منطقه در این گونه موارد انصافا انسان وقتی بخواد اخلاقی عمل بکنه در محل شبهه بهتره که به خصوص با نگاه وقتی عرفی، به خصوص اینکه عرف اینجا خطا میرند از باب اتقام مواضع تهم، از اینکه انسان در موضع تهمت قرار نگیره، اگه از ما بپرسن حکمش چیه میگیم بهتر اینه که چیکار کنید، دوری کنید، چون بالاخره در موضع تهمته. بازی کردن با ابزار قمار نه، بازی کردن مسابقه ای که آره اینجوری، اینا بالاخره موضع تهمته، بالاخره طرف همچون لااقل کافیه یه فتوام باشه، مشکله بالاخره. بگذاریم، همین هست که تو بازی های چیز اگه بخوایم الگو بدیم اینا یه جورایی باید منها کنیم، یعنی بیاییم جایزش رو آره جایزش رو میتونه یه چیزایی باشه که از طرفین نباشه. خب این دلیل سوم هم که گفتیم اصلا قمار نیست و ما در جای خودش ثابت کردیم، این بحثی نداره. اما دلیل چهارمی هم بعضی ها گفتن که اینا رو قبلا ما رد کردیم دیگه، گفتن که آقا این از لهو و باطل حساب شده، که ما قبلا جواب دادیم که کی گفته اصلا لهو و باطل حرام، لهو یا باطل به معنایی که در عرف گفته میشه به هر چیزی که فایده خاصی نداشته باشه، فایده ضروری نداشته باشه میگن باطل یا لهو. ما گفتیم اینا نه تنها حرام نیست، بلکه گاهی دستور عرض شود که ترجیحی هم داره دیگه، گاهی خودتا به اینها مشغول کن، گاهی گفتن الهو، اصلا گفتن که گاهی سرگرم بشید. بالاخره این سرگرمی هم به اندازه خودش نه تنها جایزه بلکه مورد دستور هم هست، البته با ضوابط خودش. پس نمیتونیم بگیم مطلق لهو، آره صرف لهویت و صرف مطلق لهو اگه بخواید بگید که اصلا کسی نمیتونه حرکت کنه که دیگه، اینقدر لهویات دوره بر ما رو گرفتن. خب میمونه همون لهو خاصه، لهو خاصه هم که گفتیم اونایی هست که با آلات مثلا خاصی که نام برده شده در روایات و یا در کیفیت‌های خاص مجالس و اینها رو بهش میگن. بنابراین این وجهی نداره دلیل تحریم، همچنان که این بحث رو جناب آقای خویی در مصباح الفقاهه آوردن، در مصباح الفقاهه در عرض شود که میتونید یادداشت کنید جلد یک صفحه 380 این بحث رو ایشان داره. بله، اما بحث بعدی این هست که آقا تعامل مالی در این چنین مسابقاتی از جهت حکم وضعی چه حکمی داره، یعنی آیا از جهت نقل و انتقال مال مسابقه میتواند موجب نقل و انتقال باشه و این نقل و انتقال مال صحیح هست یا نه؟ اینه سؤال اصلیمون، اینه اینجا عرض میکنیم که مسابقه در اون سه موردی که در روایات ذکر شده و گفتیم فقهامون شرایطی برای صحت اون ذکر کردن، اون محل بحث نیست، اون صحیح هست، عقد است، معامله هست و با شرایطی صحیح می شود، اگه اون شرایط رعایت نشه باطل می شود. ولی فرضمون این هست که این مسابقات داخل در اون ادله نیستن، حالا سوال اینه که آیا حکمش صحیحه یا نه؟ جواب ما این هست که مسابقات به طور کلی چه با جایزش چه بی جایزش، چه قماریش حتی چه غیر قماریش، از نگاه عرفی عقده، از نگاه عرفی عقده و مشمول ادله اصل لزوم و اصل صحت و اینها میشه، اصل صحت هم میگیرتش اصل از شبکت لزوم هم میگیرتش، هم عفو بالعقود میگیره به دلیل عفو بالعقود و هم المؤمنون در شروطه هم. حتی چه بسا ادعا کنیم که تجارت هم امتراض هم بگیرتش در مورد مسابقات، ولی چون باز اینجا یه مقداری توش تعلل داریم، درش استناد به آیه تجارت نمی کنیم، به خاطر اینکه این طبق یه تعریفی از تجارت داخل تجارته، طبق یه تعریفی هم نه، اصلا عقد بله شامل عهد هم هست اونجا، اینجا که اصلا عقد هیچ مشکلی نداریم، اینجا کاملا طرفینیه، اینجا طرفینی است، عقد با عهد این فرقشه که در عهد شرط ابتدایی رو هم شامل میشه. نه، عقد این است که طرفین با هم دیگه بر یک امری چیکار میکنن؟ با هم دیگه در واقع ملتزم میشن، گره میخوره، چون دو طرف هست گره میخوره به هم دیگه، عهد اون با عهد این، در واقع قرار اون با قرار این، با هم دیگه گره میخوره محکم میشه، بهش میگن عقد. این عهد مشدده، وقتی طرفینی میشه مشدد میشه، وقتی یک طرفه میشه مشدد نیست، فقط عهده. که ما تو المؤمنون در شروطه هم میگیم شامل شرط یه طرفی هم میشود، برخلاف مرحوم شیخ انصاری و برخی دیگر، ما به تبع مرحوم سید در حاشیه مکاسب هم داره، ایشون المؤمنون در شروطه هم را شامل شرط ابتدایی هم میشه میگیره، میگه شرط ابتدایی هم واجبه، کسی اگه یک مؤمنی به یک کسی ابتداءن هم وعده داد، گفت من این کار در حقت میکنم، واجب باید انجام بده تا حد توانش. حالا الان که اتفاقا اینجا اونم نیست، اینجا کاملا شرط طرفینی است، ولی لذا هم عفو بالعقود شامل اون میشود، دلیل اصلیمون است، هم المؤمنون در شروطه هم. منتها از این ادله قمار اومد قمارها را چکار کرد؟ استثناء کرد، از تحت این قمار استثناء شده. پس ببینید قمار از عقد بودنش نیفتاده، حکمن خارج شده. خب وقتی این شد، ما به طور کلی میگیم مسابقات طبق قاعده اصل صحت که برگرفته از عفو بالعقود و اینها هست صحیح هست، و بر اساس همین دلیل عفو بالعقود هم چیه؟ لازم هم هست مسابقات. یعنی اگر قراری گذاشته شد و مسابقه داده شد، بعد از اتمام مسابقه کسی حق نداره ازش تخلف کنه. بله قبل از اتمام مسابقه بحثیه، چون هنوز که انهو مثل مجلس عقده میتونه رها کنه، اون در جای خودش باید بحث کرد، تو بحث سبق و رمایه باید بحث کرد. خب پس نمیتونه تخلف کنه. اینجا اگر شخص ثالثی دو نفر را به مسابقه انداخت، مثلا مسابقه رایانه‌ای، و بعد گفت کسی که برنده شود من جایزه میدم، نمیتواند بعد از برندگی چیکار کنه؟ تخلف کنه. حالا چه میخواد شرکت بازیساز باشه، هر کسی دیگه، نمیتونه تخلف بکنه. شما میگید اگر اینه اشکال ما اینه، اگر سخن شما درسته، پس چرا گفته شده لا سبق الا فی ثلاثه؟ چرا فقط اون موردها رو صحیح دونستن تو روایت؟ جواب این روشن، گفتیم جواب این اتفاقا همین روایت شاهد بر ادعای ما هست، و قبلا گفتیم این روایت ناظر به مسابقات قماریه، یعنی مسابقاتی که طرفین جایزه ای را قرار دادند. طرفین وقتی جایزه ای را قرار میدن این میشه قمار، باید باطل باشه، باید حرام باشه، ولی این روایت اومد گفت نه، مسابقه یا حتی اون سبق، لا سبق بخونیم، لا سبق بخونیم، چه لا سبق بخونیم چه لا سبق، همین توجیه رو داریم ها، منظورش این هست که مسابقات رایج که به صورت قماری هست درست نیست، صحیح نیست، جایز نیست، مگر در مورد این سه مورد. اینه. پس این ناظر به مسابقات قماریه و ما در این مورد حرف نمیزنیم که. حل شد؟ اشکال خوبیه، جوابش هم خوبتره. در تفکر بفرمایید. بنابراین نتیجه این هست که آقا مسابقات اولا حکم تکلیفیشون جایز، ثانیاً قول و قراری که در اون بسته شده است لازم هست، صحیح هست و لازم باید رعایت بشود، باید هر کسی که این بیچاره ها رو انداخته تو مسابقه الان باید حالا دبه در نیاده، واجب هست که باید. فقط نکته ای که هست اینجا مسابقه ای که جایزش از سوی شخص ثالثی میشه، شخص ثالث یک طرف عقده و اون دو طرف طرف دوم عقد. اینا دقت کنید بشه. اما مسابقه ای که یک طرف داره جایزه رو میده و طرف دیگر جایزه نمیده، اینجا طرفین عقد همین دو طرف مسابقه هستن. گرفتید چه فرقی کرد؟ آفرین. و حتی اون جایی که مسابقه جایزه مسابقه، اینا رو بنویسید، این مهمه. در مواردی که جایزه مسابقه توسط شخص ثالث تهیه می شود، هم می توان بر اساس عقود عقلایی حکمش را گفت و هم می شود بر اساس جعاله حکمش را گفت. جعاله هست دیگه، گفته هر کی بازی کنه برنده بشه من به برنده اینقدر می دم، بازی کردن برنده شما رو باید بدید دیگه. بنابراین حکم تکلیفی و حکم وضعیش تقریبا روشن هست. حالا اینا هر کدوم برای خودشون فروعات و اجزای ریزی داره، گاهی میگن بالاخره امکان داره استفتاهم بکنن تو این بازی ها و اینها، بگن آقا ما بازی کردیم، اون آقایی که قرار بود ما بده مثلا کمتر داده، یا مثلا اینجوری این چه حکمی داره، یا بعدن پشیمون شده، آیا خیار دارد ندارد، یه همچه حرفایی دیگه جای خودش دیگه. اینا فروعات ریزی است، ما اصلش رو خواستیم درستش کنیم.
فقط یه نفر یه عام میبینه مثل بحث ما، مسابقه کاملا جایز است و صحیح است و لازم. بله. این موارد شاید به عنوان قمار استثنا کرد. از خود این قماری که از این استثنا شده سه مورد استثنا شده.
بله. بحث استثنایی
از استثنا بحث
نداره. ضمن اینکه اینجا یک جایی بله. نه استثنا میتونه بعد از اونی که بحث شده استثنا عام، مثلا استثناء متعقب چیز چند عامی میاد و استثنایی که پشت سر اونها میاد، این بحث شده به حساب میگن استثنای بعد از چند مثلا عام یا بعد از چند جمله میاد که میگن آیا به اخیر میخوره یا نه. اما استثنای بعد استثنای که بله، این رو نمونهش هم تو بحثای الا درهم اصلا بحث میکردن الا درهم الا آره اگه یادتون باشه اونجا مثلا چند تا اتگاهی میشد که 7-8 تا استثنا ما آخرش میگفت چی، حتی اینم تو لمعه و توی چیزا مطرح تو مکاسب و اینها هم حتی داشتی که در چند تا میزنه میگه لهو عندی مئه الا مثلا 10 الا 9 الا 8 الا این چی آخرش در بیاریم، چون استثنای بعد استثنا روشنه، اینها یک فرقی نداره که چه بگن چه نگن، مهم این است که عامه هنوز باقیه، یک عامی که تخصیص خورده باز هنوز عمومیتش باقیه چون نسبیه دیگه، دوباره باز تخصیص میخوره باز هنوز عمومیتش باقیه، تا زمانی که شخصی بشه یه دونه بشه دیگه نمیشه استثنا زد، و الا تا استثنا تا زمانی که مستهجن نشه همچنان میتونه ادامه پیدا کنه. اصلا کلا بخصوص بگو مخصصای منفصل، اینکه دیگه اصلا شایعه دیگه در فقه همون اصلا اینا یکی از دلایلی که مولا حرفش رو عام مطرح میکنه این است که بعدن هی میخواد یه قاعده به شما بده، بعدن تخصیصای بعدی فروعات مسئله هست، یه قاعده بده دست شما داشته باشی، هر دو شک کردی بدونی چی کار بکنی، بعدم شروع میکنی تخصیص دادن. بالاخره این تخصیص آوردن عام یکی از فوایدش اینه، ضرب قاعده هست که بتواند بعدش هم هی چند تا تخصیص های متعدد در جاهای خودش به خصوص بنابرای تدریجی بودن احکام در جای خودش این استثناها رو ذکر میکنه. بله میتواند بعدا تخصیص بزنه.
وجه نظارت لاسب الله پسر لاسب اینجا شما فهمید چی که دوباره نظارت به مسابقات خوامانی اینجا نیاز به پیامی چیزی نداری مثلا یه چی ماده از امام بپرس یا پیامبر بپرس چی کدوم یه چیزی آیا همه خوامانی حرام است یا نه وجه نظارت الان مشخصه پیامی داریم تو که باید چه این ناظریت بگیریم این روایت رو بر خوامانی فقط
دیروز عرض کردیم خدمتتون درسته ناظر هست این روایت به مسابقات با جایزه به خاطر اینکه رایج بوده ولی این دلیل تخصیصش نیست دیروز عرض کردیم گفتیم انصراف نداره انصرافش انصراف وجودیه بنابراین ضمن این که میپذیریم که این روایت مطلقه میگه کلن مسابقات رو نفی میکنه کلن مسابقات رو نفی میکنه الا در اون سه مورد جوابش رو دیروز عرض کردیم که این نفی کلی نشانه تحریم نیست و یکی هم گفتیم بیشتر به صحت میسازه لا سبقه بیشتر به میگه لا سبقه صحیح مسابقه صحیح نیست مگر در این سه مورد ولی در مورد این که آیا حالا مسابقاتی که سوال امروزمون چیز دیگه بود سوالمون بود که پس چرا پیامبر و ائمه این روایت رو گفتند اگر قرار بود مسابقه کلن صحیح باشه چرا پس اینجوری گفتن عرض کردم وجهش این بوده که مسابقات اون موقع رایجش این بود قماری بوده اون دلیلش شده که این سخن رو بگوید در واقع ناظر از این جهت ناظر هستا که چرا این سخنی که بر اساس ادله عام صحیح بوده چرا اومده بیان کرده در یک قالب خاص مربوط به موارد خاص بیان کرده شما که دارید میگید عموم مسابقات صحیحه پس چرا در روایت مورد خاص رو گفته گفتم چه بسا این که مورد خاص رو گفته است وجهش این بوده که این مورد خاص به وجه حرامش رایج بوده اومده گفته نباید به وجه حرام صورت بگیره فقط در این سه مورد اشکال نداره در بقیه موارد اشکال داره اما بذارید این اشکال رو یه مقداری روشن‌تر بهش توجه کنیم چون اشکال خوبیه اشکال این هست که آقا اگر مسابقه دوباره خودمون هم تغییرش کنیم اشکال رو اگر مسابقه کلن شما میگید جایزه پس چرا در این روایت محدود کرده به یک حدود مشخص بالاخره این روایت گفته فقط در این ستا مسابقه صحیح هست با تعبیر شما یا جایز نیست فقط در این ستا جایز است به تعبیری که علما داشتن آره دیگه اون که خب بله اون اصلا قاصد رفت انصراف کنه اون اشکال نداره آره آره همین حالا میخواییم بگیم که یعنی اون در رد اون انصرافه یکی بیانش این بوده که ایشون میگه اصلا هیچ صغرار هم قبول نداریم که غالبی بوده تا چه رسد به کبرار هم قبول نداریم که غلبه وجودی غالب هم داشته باشه که چیز نداره انصراف نمیشه و صغرار هم قبول نداریم که این غلبه داشته غلبه نداشته که اون طرفش هم زیاده اتفاقا مسابقات بدون جایزه خیلی بیشتر هم هست تازه
جایی جواب به مطلب ما مگه نداریم که قرار این منفصلی کلام از این مقدر حکم اگر ساده باش میدونه مثلا سنوی سرد زیر تفسیر رو کنه زیر سرد مثلا اینجا داریم مسلمن که به ما حرامه مسابقه
جمعی
مسلمان حرامه
بله.
اما حقه هم میشه ولی بله. غیر قالبی هم بوده باشه و صرف همین اون حرامه بس میدیم خود همین آقا فرموده یا پس ما پیشاره ما فرموده و فرموده و مثلا المومنان در شروع که
خب.
این دوتا رو کنار هم بذاریم خود اینها باعث ظهورسازی برای این روایت میشه به نحوه مقدس قرار نماد منفصل که بگی لا سبقه الا فی مثلا چند مورد
خب.
چون میخواد بگی یعنی قمار، چون فرض اینه که طرف این ما این روایت رو به کسی میگیم که توهم حظ بوده دیگه، توهم حظ در مثلا فقط به منشأ قمار میتونه باشه، چون ما میدونیم عقد فرض بگیریم لازمه صحیح و اعتبار لازم الاجرا هست، قمار هم حرام. یعنی اصلا خود همین قضیه میشه که ما این روایت در محل قمار بفهمیم.
بله، ولی خب اینطوری نیست آخه، اینا نمیتونه انقدی نیستن که اطلاق حدیث رو بله از بین ببرن. اطلاق داره میگه کلم لا سبقه، داره کل مسابقات رو میزنه کنار الا فقط سه تا رو استثناء میکنه، علاوه همه مسابقه هم طبق این، یا چه بگید لا یجوز چه بگید لا یسح، بالاخره الان کل مسابقات رو زد کنار فقط این سه تا رو استثناء کرد. این اشکال اینه با این حرف شما که شما میگید کل مسابقات بر اساس ادله عامه درسته، آقای درخشان برمیگرده میگه آقا شما میگید ادله عامه، ما ادله خاصه داریم، این دلیل خاصه، داره میگه کلن مسابقات مگر در این سه مورد فقط کلن یا جایز نیستن یا به قول شما صحیح نیستن. اینا چی میگی؟ اینا روش توجه کنید، وقت تمام هست، اینا جلسه بعد بهش بپردازیم، اشکال اشکال خوبیه، بهش میپردازیم ان شاء الله. الحمدلله رب العالمین.
مسلمه نمیتونه ظهور امام باشه.
بله؟
مسلمه نمیتونه ظهورش عام باشه. مسلمه خود ائمه و حتی اصحاب ائمه.
خب همینه. این حالا باید ببینیم که آیا همچین هست. همینه. یکی از شواهدی که من برای حرفم دارم همینه که اصلا به عمومش کسی مگه تا حالا تونسته ملتزم باشه؟ این فقط باید ما حالا دو اون جلسه چون الان باز به دو میشه، میخوام قرائن رو بشمرم. احسن. الحمدلله رب العالمين.